والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة على الصلاة حي على الصلاة هي على الفلاح هي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا الزمان الغم أدركني الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
استقاطع الشهيد أحمد رسولیان که بگذری میرسی درست
روبروی یادمان کربلای پنج انتهای بولوار حاج حیدر تراب کوچه شهید فاطمی نسب خانه منین است حیرت آور است
از گذر نام کدام شهید به خانه میرسید
این کوچه کوچه شهید مهدیزاده
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه خیلی خوشگله
مثلا به طور مثال الان خیابون شهید پرویز وهابی رو میبینم شاید من پرویز
یادش رو زنده میمونه دیگه فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون
ما کوچیک شهدام هست
برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهاشون رو داشته باشیم.
این کلا سمیه که باید بسه بدن
سخ، ولی الان جلوی نفس رو گرفتن.
بگیره بهتر،
من دیگه قرارمون این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
با آن که می رود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمی رود.
تا تو عبادتتون مقبول درگاه باری تعالی قرار بگیره. همیهنان عزیز، از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و دعوت میکنم با ادامه برنامه غروب غریب همراه باشید.
شمع‌ها هم سینه می‌زنند و شعله‌ها شبیه دایره‌های عزا خم می‌شوند و دوباره می‌ایستند و سینه می‌زنند. انگار امروز زهر در تمام آسمان ریختند که این گونه تیرگون است و فریاد میزند که این گونه، عرق بر جبینش برق میزند که این گونه، اشکالود است و میبارد. پناه مانده ای زهر چشیده زخمی، آن فوج ها که میبینی آمده اند، در این سرما آمده اند، تنها آمده اند، پیر و جوان، پیاده و سواره آمده اند که به آغوش گرم تو پناه ببرند. این مردمی که میبینی آمده اند، سیاه پوش و مغموم آمده اند، گویی زخمی و مسموم آمده اند، با حالتی معلوم آمده اند که گویی این حرم را از خانه های دور و نزدیک خود بیشتر دوست دارند. اینان که چون آسمان عشق می بارند. پناه مانده شکوائیه و درد دل آورده ایم. السلام علیک، اما همیشه بغض من در وسط همین سلام می ترکد. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه غروب غریب از شبکه رادیویی اقتصاد در خدمتون هستیم. ساعت همینه 10:29 و 16 ثانیه است. در خدمت مهمانان عزیز و ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین عباسی و همچنین سرکار خانم مفید نژاد، مدرس محترم دانشگاه الزهرا که از کارشناسان مذهبی هستند، هستیم و امیدواریم استفاده کرده باشید، چرا که ما راجع به غریب بودن و واژه غریب الغربا صحبت کردیم، راجع به شخصیت و شناخت شناسنامه‌ای حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام صحبت کردیم، شخصیت معنوی امام رو مورد بررسی قرار دادیم. از بعد اخلاقی و علمی بر حال ما سعی کردیم مطالبی رو از زبان کارشناسان بشنویم. در مورد شخصیت سیاسی و اجتماعی حضرت امام هم می‌خوایم صحبت بکنیم. امام رضا علیه السلام در یک برهه‌ای زندگی می‌کردن که اون برهه عصر هجوم افکار و بیگانگان بوده که بر حال انحراف و فتنه در زمان امام رضا زیاد بود و امام رضا علیه السلام جلوی اون رو گرفت. حالا به هر حال بحث علمی دارن که مناظراتشون رو هم سرکار خانم مفید نژاد اشاره داشتن از نظر علمی و برای یک جوان 20 ساله پاسخگوی سوالات و شبهات باشه واقعا قابل تقدیر هست و قابل الگوبرداری برای جوانان امروز ما. اما بحث در مورد شخصیت سیاسی حضرت رضا علیه السلام به اونجا کشید که حاجی عباسی فرمودید که احساس کردن که این سفر سفر آخر هست.
هر حال حضرت از مدینه حرکت کردن
بله.
با کمال ناراحتی و این ناراحتی هم جوری که همه مردم مدینه هم فهمیدن که آقا دارن با زور و اجبار میدن و آقا با اکراه داره که سفر رو بیرن
بله.
و سعی میکردن در طول مسیر دستور داشتن، اون دستور داده بود که امام با مردم ارتباط برقرار نکنه
بله.
ولیکن امام بگونه ای سفر رو در واقع شروع کردن اینا که هر جا می رسیدن به یک نحوی با مردم ارتباط برقرار می کردن
بله.
و شاخصه این ارتباط و اون چی که امام روش تکیه می کرد در واقع بحث ولایت و امامت بود
بله.
کما که ما می رویم در نیشابور اون حادثه عظیم رخ داد
بله.
یعنی مردم شنیدن. الان شما از تو هم ایران نگوین جاهای مختلفی هست که به نام قدمگاه مشهوره.
مشهوره بله.
یعنی اون جایی که حضرت اومده اون مسیر شده یک مسیر نورانی هستن که
بله.
امروز حتی زائر داره تا این حد
بله.
بعد امام دیگه رسیدن تو نیشابور، اونجا دیگه مردم نیشابور شما حساب بکنید فقط این رقم و این عدد رو حداقل تا 20 هزار کسی که قلم و دوات دستش گرفته و میخواد از امام بشنبه
بله.
یعنی یکی حضور خود امامه، رؤیت خود امامه
بله.
دیدار با خود امامه، یکی این که این شوق اشتیاق هستش که برای ما حرف بزن
بله.
چیزی بگو،
علاقمندی بله. مردم بله.
این خودش نکته بسیار بله. دقیقی هست. خب که بعد اون بحث حدیث سرسازم کیشا در جای خودش
تر
موضوع خواهیم کرد و گفت و امام با این روکت داخل شد. بعد مأمون اومد پیشنهاد اول خلیفه شدن رو داد که شما بعد جای من خلیفه بشید، که بعد امام اون جواب بسیار دندان شکن رو بهش داد که اگر خلافت رو خدا به تو داده که تو نمیتونی به کسی بدی
بله،
و اگر هم خدا به تو نداده که تو چیزی نداری که بدی
بله.
بعد بحث به عنوان ولی عهدی رو مطرح کرد
بله.
که شما باید ولی عهد بشید و در کارها به ما کمک کنید و خب نیات پلیدش هم مشخص بود که چه بود. امام داد دو ماه جواب نداد و معطل گذاشت
بله.
که دیگه بعد مأمون تهدید کرد که باید بپذیرید، این چیز
پذیرش ناخواسته
میدم، باید بپذیرید
بله.
بعد امام قبول کرد ولی کن با سه تا شرط، گفت من میپذیرم ولی به سه شرط. اون سه تا شرط این که یکی این که من هیچ کسی رو به کاری نگمارم
بله.
من کسی رو به قول معروف حکم ندم، براش به قول معروف وزیرش نکنم و چه و این خواهد، کسی رو عزل نکنم. سبب هم این که اصلا هیچ به قول معروف توی کارهای شما ورود نکنم و هیچ رسمی رو هیچ چیز رو نه بردارم نه بذارم، به هیچ کاری کار نداشته باشم. خب همه تاریخ نویسا نوشتن خب این یعنی چی؟
بله.
ایشون میخواد بشه ولیعهد ولی هیچ کاری نمیخواد بکنه توی این قضیه. این معناش اینه که معلومه امام داره میرسونه که اصلا رضایت به این کار نداره. و در واقع مخاطب که باید بفهمه که امام اومده اینجا، امام نه، نخواسته، به زور پذیرفته، به اجبار پذیرفته و همین کار خودش رو کرد. یعنی هم علویون مثلا متوجه شدن، هم ایرانی ها متوجه شدن و هم این که خود اهل مدینه هم مطلب رو متوجه شدن. و در واقع ما میبینیم که وقتی که امام وارد در واقع معرف شد، خب حدود 3 سال و خورده ای چند ماه مسئله طول کشید و وقتی که مأمون دید نه، اصلا داره برعکس میشه با اون جلسات و مناظراتی که گذاشت که میخواست امام رو در واقع تأخیر بکنه، دید همه چی برعکس شد، همه پی بردن به علم امام، حتی دیگه اینجور شد که ما فهمیدیم که بعد ایشون خلیفه باشد، چون علم را ایشون دارد.
بله.
نه جنابه مأمون و اینها. و هر کاری مأمون کرد، امام در مقابلش حرکتی انجام میداد و اون خنثی میشد و بعد دید نه، به نتیجه داره نمیرسه، که دیگه بحث به شهادت رسیدن ایشون رو توی دستور کار خودش قرار داد و خودش هم شخصا این رو در واقع عملیاتی و اجرایی کرد. یکی از کارهایی که امام توی همین چند سال انجام داد ارتباط با شیعیان بود.
همین بله.
که اواخر دیگه مأمون اینم قطعش کرد. یعنی بیان اینها دست دست از امام سوالاتی دارن بپرسن و مطلب رو جویا بشن و در واقع در زمانی که از زمانهایی که ائمه فرصت پیدا کردن که شیعه رو گسترش بدن، یکیش در زمان امام رضا علیه السلامه. شیعه در زمان امام رضا گسترش پیدا کرد، مخصوصا اگر ما ایران امروز به عنوان یک کشور شیعی شناخته میشه، میتونیم بگیم که یک بخش عمده اون در زمان آقا علی بن مستر رضا بود.
بله.
خب عشق و علاقه‌ای که وجود داشت از زمان علی بن ابی طالب اون قصه تاریخی خودش.
ما اگه اشتباه نکنیم امامت شیعه رو 250 ساله میدونیم در این برهه.
نمیدونم منظور شما چیه. شیعه را 250 ساله میدونیم، یعنی این که امامان ما که توی این 250 سال که در قید حیات بودن، حالا دوران غیبت از شما منها کردید.
بله بله.
بعد اینجا هر کدوم از امامان یک وظیفه داشتن و این وظیفه رو به نفع شایسته انجام دادن. اگر امام رضا در زمان امام حسین بود، کربلا ایجاد میشد. امام حسین در زمان امام رضا بود، همین قصه ای که داریم چیه اون. یعنی اینا همه یک گستره زمانی هستن، همه یک فعل رو دارن انجام میدن به اقتضای زمان خودش.
بله.
یعنی ائمه ما به اقتضای زمان کار میکردن.
از قدیر شروع میشه، میاد به کربلا.
از قدیر شروع میشه و حتی اصلا از قدیر هم بدیم جلوتر، از همون اول اسلام شروع میشه که
اصلا از صقیفه شاید
اسلام میاره.
بله. بله.
اسلام آوردن. بله. علی بن ابی طالب.
بله.
بعد اون مسئله حدیث دار هست و اون قصه.
بله.
به قول معروف و انزل عشیرت کل اقربین است و همینجور تا میاد جلو. و خب امام علی علیه السلام به یک گونه شیعه رو در واقع چیه گسترش میده و برای حفظ اسلام، ببین این چیزی که خیلی مهمه اینه، برای حفظ اسلام ائمه ما تلاش میکردن. فقط بحث شیعه هم نبود، یعنی اینجور نبود که بگیم فقط ما اخوان اینا، نه، حتی برای که اسلام پایدار بمونه، اسلام ناب برقرار باشه، ائمه ما تلاش میکردن. و طبق زمان، یه زمان بودش که شما الان خانم فرمودن خیلی هم بسیار زیبا و خوب اشاره‌ای داشتن، امام صادق علیه السلام فرمود ای کاش من بودم.
بله.
و این عالم آل محمد صلی الله علیه
وسلم.
ببین ما اصلا ما شیعه جعفری هستیم.
بله.
اکثر روایات ما چی از امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام؟
عصر شکوفاییه.
ولی کن امام صادق میگه عالم آل محمد. این چیه؟
علم. بله.
این چیه؟ امام مگه چه کرد علی بن موسی رضا توی اینجا؟
بله.
که نکتهش رو اصلش رو توی اون مناظرات و کتبی که حضرت دارن که حالا اشاره خواهد شد
اگه فرصت بشه. خیلی بله. خوبه آثار به جا مونده از حضرت رو هم بهش اشاره بکنیم.
بله.
چون زمانمون هم خیلی کم هست، بحث زیارت حضرت رو هم میخوایم مطرح بکنیم.
بله.
خب این بحث رو همینجا شما به اتمام برسونید که به هر حال
که امام علیه السلام وقتی که اومد توی این مناظرات با افراد مختلف، چه با خود مأمون، چه با دیگران، چه با اهل سنت، چه با همه، با همه کسانی که مطرح میشد، اونچنان عالمانه وارد قصه میشد و اونچنان ورود و خروجش در بحث عمیق بود که در افرادی که میامدن تأثیر میگذاشت.
بله.
و به قول معروف حالا با زبان خودشون، از کتب خودشون، به نقل از کتب خودشون، به نقل از نظریه های دانشمندان.
بله.
خودشون.
بله.
مطلب رو میگفت. اینا پی بردن که بابا این فرد معمولی نیست، یه کسی نیست که بخواد ما شکستش بدیم. تو همه هدف معمول این بود که امام رو توی این مناظرات یه جایی حتی یه نکته خیلی کوچک گیر بیاره شکست، و لذا باعث شد که امام، علم امام، علم امامت، علم عالمان و علم حالا مباحث اختصاصی خودش همه شناخته بشه، و رضا اینجاست که امام صادق علیه السلام به این نکته اذعان میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این چگونگی آمدن امام به طوس رو هم متوجه شدید. حالا ما خیلی ریز نمیشیم باز، ولی مطالب خوبی رو آقای عباسی فرمودن، اشاره داشتن که چرا، چگونه، به چه شرط و با تهدید و اینها، با تطمیع که نمیتونستن ولی با تهدید تونستن بیان. خب امام هم مصلحت در این دید که باید بیاد و این سه تا شرط رو هم گذاشت، کسی رو نصب نکنم، کسی رو عزل نکنم، در هیچ کاری پای سندی رو امضا نکنم. اینا همه مواردی است که نشون میده که امام راضی نیست، ناخواسته است این پذیرش. لذا امیدواریم دوستان عزیز هم یه مقداری این فرصت ها رو دست ندن، یک مطالعه ای هم با کتبی که در اختیار داریم استفاده بکنن. بیشتر ما چون وقتمون کم هست نمیخوایم ریز بشیم، مطالب بسیار زیادی هست روی همین حدیث سلسله زهر، ما خیلی میتونیم صحبت بکنیم. بحث ولایته، ولایتی که امروز با بحثش رو داریم همون بحث امام رضاست با مردم. لذا امیدواریم دوستان اگر فرصت بشه روی این مطلب هم صحبت بکنیم. یک فاصله بگیریم، در خدمتتون خواهیم بود.
بر خاک مذلت زدم پیش تو زانو، قربان تو ای شاه مگردان زگدارو. شاها به شفا خانه تو روی نهادم، بیمار گنه را تو طبیبی یا تو دارو. از دست هوس ها چو من افتادم از پا، از دست هوس ها چو من افتادم از پا، اینجا به پناه آمدم زامن آهو، اینجا به پناه آمدم زامن آهو. شوید زدب گرد زریه تو سرشکم، شوید زدب گرد زریه تو سرشکم، چون فرش تو را دیده کنم با مژه جارو، چون فرش تو را دیده کنم با مژه جارو.
همچنان با برنامه غروب غریب در خدمتون هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد. سوال پیامکی ما هم این هست که تأثیرگذارترین و مهمترین خاطره‌ای که از زیارت حضرت رضا علیه السلام دارید یا شنیدید برای ما بگید. 30036 37 پاییز سامانه پیامکی ماست و 2265 2525 هم شماره تلفن ماست. بحث رو ادامه میدیم با حضور کارشناسان محترم سرکار خانم مفید نژاد. من سه تا سوال رو میخوام با یک سوال مطرح بکنم، از اتحادی هم خیر الکلام قل و عدل پاسخ بفرمایید. یکی این که آثار به جامانده از حضرت رو اشاره بکنید که دوستان بدونن، و بعد هم روی جایگاه زائر و به هر حال اون معرفت و بصیرت و آگاهی و شناختی که یک زیارت میتونه داشته باشه برای زائر، زائر میتونه از زیارت بگیره، این رو هم اشاره بفرمایید.
من اگر
القاب امام رضا هم اگر فرصت شد بفرمایید. خیلی ممنون.
من اجازه بفرمایید اول سوال دوم شما رو پاسخ بدم. این که به هر حال هر محبی، هر عاشق اهل بیتی، زیارت در زندگی اون یک جایگاه ویژه و خاص داره. ما همه شیعیان و محبان اهل بیت در سال یک برنامه زیارتی یا چندین برنامه زیارتی برای اهل بیت داریم، و به هر حال این خیلی قابل تأمله که ما در زیارات خودمون فکر بکنیم، اندیشه بکنیم که چه چیزهایی رو عرضه می‌کنیم و چه چیزهایی رو